شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه که دادگستری، از اعضای هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و وکیل زندانیان سیاسی در تهران هستیم. آقای سید محمد رضا فقیهی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و هم میهنان گرامی در هر کجای دنیا که هستن و درود میفرستم به همتون. در خدمتون هستم.
درود مجدد بر شما. جا فقیهی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در آیین دادرسی کیفری و در همین رابطه مقایسش با اعلامیه جهانی حقوق بشر. منتها در آغاز لطف کنید و به صورت مختصر و فهرستوار اشاره‌ای بشه به رؤوس گفتگوهای پیشی.
عرضم به حضورتون که در نوبت‌های قبلی صحبت‌ها رو در خصوص ضابطین دادگستری آغاز کردیم. در واقع اینکه ضابطین چه کسانی هستند، چه اختیارات و تکالیفی دارند، بعد بحث رو پیش بردیم که نحوه بازجویی ها و تحقیقات به چه ترتیبی میبایستی باشه، چه کسی اساساً متولی تحقیق و استنتاق از متهم و بازجویی هست، در بازجویی ها به چه نحو میبایستی با متهمان رفتار بشه، اینکه چه سوالاتی از متهمان میبایستی پرسیده بشه و متهمان در حین بازجویی، تحقیق و استنتاق چه حقوقی دارند. اینها رو به بحث گذاشتیم و تونجه که ذهنم یاری میکنه بحث موارد احضار و جلب متهمان رو صحبت کردیم و عرض کردیم که میبایستی به چه ترتیب و کیفیتی متهمان احضار بشن در صورت عدم حضور. بحث جلب پیش خواهد آمد و اینکه در چه مواردی میتوان بدون ارسال برگ احضاریه برای متهمان مبادرت به جلب اونها کرد. خب قرارهای تأمین کیفری رو گمان میکنم به اجمال توضیح دادیم و رسیدیم به بحث تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیا که امشب به اون خواهیم پرداخت.
لطف بفرمایید.
ازم به حضورتون که یکی از مسائلی که در حوزه حقوق شهروندی و یا حقوق بشر بسیار خب مورد توجه هست، بحث تفتیش ها، تجسس ها و بازرسی هایی است که ممکن است حسب دستور مقامات قضایی و به وسیله ضابطین انجام بشه. موضوع تفتیش منازل، اماکن و اشیا که به اون میپردازم. مقدمتا عرض میکنم که مطابق ذیل اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونگذار هر گونه تجسس رو ممنوع دونسته مگر به حکم قانون. اصل ممنوعیت تجسس است مگر اینکه قانون چنین تجسسی رو اجازه داده باشد، به عبارت ساده. همچنین اصل 22 قانون اساسی مسکن اشخاص رو از تعرض مسون دانسته مگر به تجویز قانون، یعنی مسکن و اقامتگاه اشخاص نیست از تعرضات مسون هست مگر اینکه چنین تعرضی رو قانون اجازه داده باشه. این کلیتی است که در اصول قانون اساسی ما مورد اشاره و تاکید قرار گرفته. آنجا که میگوید مگر به تجویز قانون یا مگر به حکم قانون، ناگزیر از مراجعه به قوانین عادی موضوع در این فقره هستیم که ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری ایران بدین نحو به موضوع تفتیش پرداخته است. میگوید تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می آید حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
بله،
در واقع اگر مقام قضایی به عنوان مسئول بررسی و رسیدگی به یک پرونده ظن و گمان قوی و نه ظن و احتمال در واقع غیر متقن و غیر قوی، اگر ظن قوی داشته باشد به این که آن هم حسب دلایل و امارات و شواهد، اگر گمان و احتمال قوی داشته باشد به این که متهم در منزل و یا جایی هست و یا احیانا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل قرار دارد، میتواند اذن تفتیش و بازرسی آن منزل و یا محل و اشیاء رو به ضابطین بدهد. اگر ظن قوی و گمان قوی وجود نداشته باشه، صدور دستور تفتیش مغایر قانون اساسی، قوانین عادی و نظامات حقوق بشری هستش. ارزم به حضورتون که در همین ارتباط خب صدر بند 8 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع هم مقرر داشته که بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط می بایستی انجام شود. وقتی میگه بر اساس مقررات قانونی، این در واقع برمیگرده به همون ماده 96 که عرض کردم، یعنی باید ظن قوی وجود داشته باشه که یک متهم در جایی قرار داره یا احیانا اسباب و آلات و دلایل جرم در آنجا هستش. و خب اشاره شده است به این که این تفتیش و بازرسی بایستی در کمال احتیاط انجام بشه و بدون مزاحمت، که اساسا ارتباط مستقیم داره با رعایت شؤون انسانی و قانونی متهمان و خانواده های اونها. این که هنگام بازرسی در واقع رعایت مصالح و موازین شرعی و قانونی لزوماً بشه، تعرضی به اعضای خانواده های ارزم به حضور شما متهمان به عمل نیاد، ارزم به حضور شما ترجیحاً خب تفتیش و بازرسی به نحو روشن و با نشان دادن احکام قضایی روشن که از سوی مقام قضایی صادر شده صورت بگیره. این گونه نباشه که مثلا برای بازرسی و تفتیش مراجعه بشه، لکن حکم بازرسی و تفتیشی که به امضاء مقام قضایی رسیده و از ناحیه اون مهر شده، اون برگه بدون چنین شرایطی بخواد امر بازرسی و تفتیش انجام بشه. ازم بزرگتون که از این فاز که عبور بکنیم، خب میرسیم به ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری که بسیار مهم است. آنجا که میگوید تفتیش و بازرسی منازل، البته منازل در متن قانون نیامده، اما در واقع با توجه به اینکه در فراز ذیل این ماده اشاره به بازرسی اماکن شده، باید استنباط این باشه که صدر ماده ناظر به تفتیش منازل هست. میگه تفتیش و بازرسی منازل در حضور متصرف قانونی و بازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود. خب اگر در محلی متصرف قانونی مالک و یا صاحب اون محل حضور نداشته باشه، امکان قانونی برای بازرسی و تفتیش وجود نداره و لزوما میبایستی با حضور مالک متصرف قانونی و صاحب اون منزل و یا اون محل کار امر تفتیش صورت بپذیره. علت هم به گمان من واضحه، یعنی اگر در واقع متصرف یا مالک وجود نداشته باشه، همواره این احتمال میتونه متصور باشه که ماحصل تفتیش و بازرسی آنی نباشد که در واقع بوده است. یعنی وقتی که مالک و یا متصرف قانونی حضور ندارند، ممکن است اشیایی از یک منزل یا محل کار متهم به دست بیاید که اساسا بعداً متهم در مقام انکار تعلق اون اشیا و وسایل به خود بر بیاد. بله. بگوید که اساسا بنده فلان شیء ممنوع رو اساسا در منزل نداشتم، ولی در صورت جلسه تفتیش و بازرسی اشاره شده است که مثلا فرض بفرمایید از منزل محل کار و یا سکنای یک متهم مشروبات الکلی به عنوان مثال به دست آمده، مواد مخدر به دست آمده، اسلحه و سایر اشیاء و اموال ممنوعه به دست آمده و از این قبیل هست بحث تجهیزات دریافت از ماهواره.
بله.
بنابراین اگر متصرف قانونی حضور داشته باشه، این شواهد و شبهات تا حد زیادی میتونه مرتفع بشه. در حضور متصرف امر تفتیش صورت بپذیره. طبیعتاً اگر این گونه باشه، اون اشیایی که به دست میاد و البته ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با جرم داره، میتونه مورد پذیرش متصرف قانونی قرار بگیره و او هم اگر همون متهم باشه، با امضا و یا درج اثر انگشت ذیل صورت جلسه مراتب رو تایید بکنه.
بله.
البته تفسیری هم داره ماده 98 میگوید هر با در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می آید کسی نباشد و تفتیش نیز فوریت داشته باشد، قاضی می تواند با قید مراتب در صورت جلسه دستور باز کردن محل رو بدهد. یعنی اگر باز در محل تفتیش کسی نباشه، ضابطین بدون اذن و اجازه مقام قضایی حق ورود و باز کردن و یا شکستن درب اون محل مورد تفتیش رو ندارند. مقدمتا میبایستی گزارش کنند به مقام قضایی که ما مراجعه کردیم، در فلان جا کسی از جمله متهم و یا متصرف قانونی نبود، شما اذن بدهید که ما درب رو باز بکنیم. اگر این کار ضرورت و فوریت داشته باشه، مقام قضایی اذن و دستور میده که درب محل باز بشه. در اون صورت هم میبایستی باز هم رعایت احتیاطات لازم بشه و آن چرا که ارتباط با جرم داره و مرتبط با پرونده اتهامی متهم هست در قالب تفتیش مورد بازرسی قرار بگیره و صورت جلسه بشه.
بله.
در فاز دیگه خب ماده صد رو هم بگم، بعد حالا اگر شما سوالی داشتید بفرمایید. ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری هم باز میگوید تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید نماید. بذارید یه آرزو بکنم، میگن آرزو بر جوانان عید نیست.
بله بله.
کاش واقعا در قانون حتی این عبارت که در هنگام شب در صورتی تفتیش انجام میگیرد که ضرورت اقتضا کند، کاش این هم در متن ماده وجود نداشت. برای این که حتی بالاترین ضرورت هم اگر وجود داشته باشه، تفتیش و بازرسی در شب تبعات زیانبار و منفی بسیاری داره و بسیار شایسته است که تفتیش و بازرسی لزوماً در روزها به عمل بیاد. البته اگر چون قانونی هست، اگر جهت ضرورت و قاضی در صورت مجلس قید بکنه و توجیه قانونی و شرعی برای تفتیش در شب وجود داشته باشه، اذن تفتیش و بازرسی اون منزل در شب به ضابطین داده میشه و ضابطین تفتیش رو در شب به عمل میارن. خب علت این که گفتم که تبعات داره به گمان من واضحه، به جهت این که زمانی که شما هنگام شب مراجعه میکنید به محلی برای بازرسی، چون اتفاق افتاده است که در بسیاری از پرونده ها متاسفانه بازرسی ها و تفتیش گهگاهی در نیمه شب صورت پذیرفته و زمانی که همه در خواب ناز هستند و اساسا کسی گمان نمی کنه و پیشبینی نمی کنه که بنابر تفتیش وجود داشته باشه، مراجعه میشه به اون منزل و یا محل و حتی به نشون دادن اون برگه در مقام تفتیش برمیاد. شما فکر بکنید که وقتی که مثلا اعضای خانواده در خواب و حین استراحتشون هست در خواب به سر میبرن، ناگزیر خواهند شد که بلند شن. حالا این که تفتیش و بازرسی با کمال احتیاط و با رعایت متانت و ادب انجام بشه، باز شاید قابل تحملتر باشه تا این که در واقع به قهر و غلبه و با عجله و شتاب و با در واقع بدرفتاری کسانی که امر تفتیش رو انجام میدن اگر بنا باشه تفتیش صورت بپذیره، مطمئنن آسیب روحی کمی به خانواده وارد نخواهد شد. از این حیث هست که عرض میکنم که لزوماً تفتیش و بازرسی میبایستی در روز صورت بگیره، یعنی اصل تفتیش در روز هست مگر اینکه در شب ضرورتی وجود داشته باشه، اون ضرورت رو قاضی پرونده تشخیص داده باشه. این بخش از عرایزم تمام شد. اگر شما سوالی داشته باشید در خدمت.
نه، من فقط ازتون این پرسش رو داشته باشم که پس اگر محل سکنای یک فردی مورد تفتیش و بدون حضور خودش یا بدون حضور متصرف قانونی یا مالک و همینطور بدون اجازه و اذن قاضی یا نماینده قانون انجام بگیره، غیر قانونی است و وجه قانونی نداره.
قطعا این گونه هستش. لزوماً بایستی حکم قضایی به صورت کاملا روشن و شفاف در این فقره وجود داشته باشه و با رعایت احتیاطات کامل شرعی و قانونی امر تفتیش صورت بگیره و اگر جز این باشه مطمئناً با قانون مطابقت نداره.
در واقع پس نمیشه با چنین عمل یا کار غیر قانونی نه تو دادگاه بر علیه متهمی اعلام جرم کرد یا شهادت داد.
اگر اون صورت جلسه تفتیش ارائه بشه به دادگاه و اون صورت جلسه در بردارنده اشیایی باشه که عنوان شده و ادعا شده از منزل متهم یا از محل کار متهم به دست آمده، آن هم در شرایطی که او حضور نداشته هنگام تفتیش، امکان اعتراض برای متهم رفق موادی که خدمتون قرائت کردم وجود داره. اون میتونه استناد بکنه به ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری و بگوید که بنده هنگام تفتیش اصلا حضور نداشتم. اگر مراتب تفتیش لااقل به نحوی بنده اطلاع داده میشد، بنده چون امتناعی از امر تفتیش ندارم میتونستم حضور داشته باشم، که حداقل الان علیه بنده دلائلی تحصیل و ارائه نشه.
بله، سپاسگزار.
خواهش میکنم.